بسم الله الرحمن الرحيم. اولا از همه آقایان محترم و خواهران که از نقاط مختلف تشریف آوردید، مخصوصا از آقایان علمای اعلام و ائمه محترم جمعه و خانواده های معظم شهیدان و جانبازان و اسرا، صمیمانه تشکر می کنم و توفیق همه شما برادران و خواهران رو از خداوند مسئلت می کنم. مسئله ای که لازم است در آستانه هفته وحدت به همه ملت ایران و همچنین به مسلمانان عالم عرض کنم، اهمیت وحدت بین مسلمین و ارتباط برادرانه میان برادران مسلمان در همه جا و در همه شرایط است. اولا معلوم کنیم مقصود ما از وحدت مسلمان ها چیست؟ آیا مقصود این است که مسلمانان از مذاهب مختلف دست بردارند از مذهب خودشون و به مذهب دیگری اعتقاد پیدا کنند یا عمل کنند؟ نه، مقصود این نیست. ما وقتی دعوت میکنیم به وحدت، مقصود ما این نیست که فرق مسلمین اهم از شیعه و سنی یا فرقی که در داخل تشیع و تسنن هستند یا دیگر فرق مسلمانان عالم، اینها موظفند و مجبورند که از عقیده خودشون دست بردارند و به یک عقیده سومی یا به عقیده طرف مقابل گرایش پیدا کنند. این چیزیست که وابسته است به تحقیق و تفحص و مطالعه هر کسی و تکلیف اوست بینه و بین الله. بحث ما این نیست. بحث ما این است که میخواهیم به همه مسلمانان از شیعه و سنی بگوییم و تذکر بدهیم که شما یک نقاط مشترکی دارید، یک نقاط اختلاف و افتراقی. در بعضی چیزها با هم شریکید، یک جور فکر میکنید، یک جور عمل میکنید. در بعضی چیزها هر فرقه‌ای روش خود را دارد. عرض ما این است که اولا اون نقاط اشتراک بیشتر است از نقاط افتراق. یعنی همه مسلمین به خدای واحد، به قبله واحد، به پیغمبر واحد، به احکام، به نماز، به روزه، به زکات، به حج اعتقاد دارن. شما دو مسلمان رو پیدا نمی کنید که وقتی صبح می شود برای نماز بلند نشود، مگر اینکه بخواد به تکلیفش عمل نکنه. و الا همه مسلمین عالم معتقدند که صبح باید نماز خوند، ظهر باید نماز خوند، عصر باید نماز خوند، شب باید نماز خوند، نیمه شب مستحب است نماز شب خوند. همه مسلمین عالم اینها رو معتقدند. نماز رو به طرف کعبه باید خوند، نماز رو باید به زبان قرآن و از آیات قرآن خوند، حمد باید خوند و از این قبیل. همه مسلمین عالم ماه رمضان که می شود، اون وقتی که فهمیدن روز اول ماه هست روزه می گیرن، مگر کسی به تکلیفش عمل نکنه، فسق کنه. و الا اعتقاد دارند همه مسلمین عالم، همه مسلمین عالم معتقدند باید زکات داد، همه مسلمین عالم معتقدند باید در عمری یک بار حداقل حج رفت و از این قبیل. خب یک جمعیتی حالا در حدود 1 میلیارد یا بیشتر در نقاط مختلف عالم زندگی می کنند و نقطه‌ای که تراکم جمعیت مسلمین هست، یعنی همین منطقه بین شرق و غرب، وسط دنیا و نقطه حساس عالم و از لحاظ استراتژیکی، از لحاظ سوق الجیشی، از لحاظ موقعیت جغرافیایی، از لحاظ وضعیت اقلیمی و آب و هوا، قدیمی ترین تمدن ها در همین منطقه بوده که مسلمان ها زندگی می کنن. عمیق ترین فرهنگ ها مال همین جایی است که مسلمان ها زندگی می کنن. اون وقتی که دیگر مردم در وحشیگری بودند، همین مردم بودند که دنیا رو با علمشون، با معرفتشون اداره می کردن. یک جمعیتی متشکل، منسجم، کشورها نزدیک هم، ملتها از لحاظ فرهنگ متقارب به هم، در تمام نقاط دنیا هم اینها کسانی رو دارن از خودشون همه مسلمان. ما حرفمون اینه، میگیم ای مسلمانان عالم، در هر جای دنیا که هستید، اگر شماها با هم دشمنی نکنید، علیه هم مبارزه و جنگ نکنید، دشمنانتون رو بشناسید، دوستانتون رو بشناسید، وضع زندگی شما با اونچه که امروز هست تفاوت خواهد کرد. امروز دچار تشتتید، دچار ضعفید، دچار عقب ماندگی هستید. کشورهای اسلامی غالبا یا عموما فقیرند، وابستند، اسیرند. دشمنان اسلام، اسلام رو از میان کشورهای اسلامی به زور میخوان بیرون برانند. مردم، آحاد مسلمان، قلبشون با اسلام است، با خداست، علاقمند به اسلامند. سیاست ها و قدرت های بزرگ جهانی به وسیله دولت های دست نشانده سعی می کنند مردم را از اسلام دور کنند. اگر شماها با هم باشید، اگر شماها با هم دعوا نکنید، اگر نیروتون رو علیه هم مصرف نکنید، این نیرو چیز عظیمی است، از اون می شود برای بهتر کردن دینتون و دنیاتون استفاده کنید. این حرف ما. ما نمی گوییم که سنی های عالم بیان شیعه بشن یا شیعه های عالم دست از عقیدشون بردارن، البته یه سنی یا هر کسی تحقیق کرد، تفحص کرد، عقیدش هر چی شد بر طبق عقیده خودش، تحقیق خودش باید عمل کنه. عرض کردیم او تکلیف خودش با خداشه. ما در هفته وحدت و به عنوان پیام وحدت حرفمون این است که مسلمانان بیان با هم متحد بشن، با هم دشمنی نکنن. این حرف حرف بدی نیست، این حرف حرفی است که هر عاقل بی‌غرض و منصفی اون رو قبول خواهد کرد. محور هم کتاب خدا و سنت نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. و شریعت اسلامی باشه. این حرف ما از سالها قبل از انقلاب که این حرف به صورت رقیقی گفته می شد، دستگاه های وابسته به استکبار جهانی با اون مخالفت کردند. از وقتی انقلاب اسلامی پیروز شد، چون فهمیدند مستکبرین عالم که اگر این حرف یعنی حرف اتحاد مسلمین پا بگیرد، مسلمان ها متوجه به پایگاه اسلام و ام القرای اسلام و مرکز و قانون اسلام یعنی ایران اسلامی خواهند شد. این رو فهمیدن، لذا از اول پیروزی انقلاب پولهای زیادی از طرف دولتهای مرتجع و وابستگان به استکبار خرج می شود برای ایجاد اختلاف در کشورهای مختلف، اهم از کشورهای عربی یا کشورهای اردو زبان و یا حتی در خود کشور اسلامی به طرق نامرئی و با دستهای پنهان میخوان نگذارن این وحدتی که پیام انقلاب و پیام اسلام است این پا بگیره. ما میگیم این وحدت رو باید مهم شمون. حرف ما اینه. بعضی البته در بیان مطلب اشتباه می کنند. اونها هم شاید خیلی ساده نباشد وقتی این حرف ها رو می زنند. وقتی می خوان وحدت اسلامی رو بیان کنند، می گویند که آقا در صدر اسلام نه شیعه بود نه سنی، پس شیعه و سنی غلطه. نه، این حرف حرف سستی است، حرف درستی نیست. بحث سر این نیست که در صدر اسلام آیا شیعه و سنی وجود داشت یا نه. خب بالاخره بعد از پیغمبر آراء مسلمین متفاوت شد. یه عده‌ای در مسئله امامت نظری داشتن، عده‌ای نظر دیگری داشتن. بعضی منبع حکم را و احکام الهی را چیزی دانستند، بعضی منبع را چیز دیگری دانستند. بنابراین در اصول و فروع اختلافاتی از همون اول بین مسلمان ها به وجود آمد. اینی که ما بگیم از صد در صدر اسلام نه شیعه بود نه سنی، حرف غلطی. امروز این حرف در حقیقت به معنای نفی کردن و از بین بردن معارف و فقه و محصول فرهنگی همه فرق مسلمینه. رو هر چی دست بذارن میگن این شیعه است یا سنی است، در اسلام در صدر اسلام نبوده، پس این غلطه. این خودش یک حرفی شبیه توطئه. بعضی ها داشتیم، ما در ایران هم اوائل انقلاب بودن آدم های کج سلیقه یا کج سلیقه یا واقعا سوء نیت دار که از این حرف ها می زدن. حالا هم در دنیا بعضی آدم هایی که اصلا از اسلام چیزی سرشون نمیشه از این حرف ها می زنن. نه، ما اینو نمیگیم. ما میگیم بالاخره این دو جریان عمده یعنی تسنن و تشیع، جریان عمل به فقه اسلام از طریق اهل بیت که جریان شیعه است، و جریان عمل به شریعت اسلام از غیر طریق اهل بیت که این طریقه برادران اهل سنت، البته اونا هم اهل بیت قبول دارن، منتها مثل ما منتهای سلسله رو اهل بیت نمیدونن، اونها رو به عنوان راوی که از پیغمبر ممکنه نقل بکنه چیزی ملاک قرار میدن. ما نه، ما هرچرا که اهل بیت رسول اکرم فرمودن اون رو ما حکم خدا میدونیم و مثل بیان پیغمبر میدونیم، اونها رو ما معصوم میدونیم. حالا هر کسی مبنایی داره، ما میگیم این دو جریان که در دنیا از اول بودند، از اول اسلام، از اوائل اسلام بعد از رحلت پیغمبر بودند تا حالا هم هستن، هر کدام زندگی خودشون رو بکنن، با هم دشمنی نکنن. پولهای نفت امروز مصرف می شود برای کتاب نوشتن ضد شیعه، دلارهای آمریکایی مصرف می شود برای رد تشیع و به زبان عربی و زبان اردو ترجمه میشه یا نوشته میشه. اینها دستهای شیطانن، اینها انسانهای سالمی نیستند که این چیزها رو می‌نویسن. هر جا باشن همین جوره. ما میگیم امروز آتش افروزی نباید کرد، هر کسی عقیده خودشو داشته باشه، هر کسی عقیده خودشو اثبات هم بکنه. ما نمیگیم گویندگان از مذاهب مختلف اسلامی وقتی بر منابر خودشون قرار میگیرن استدلال نکنن و عقیده خودشون رو اثبات نکنن، بکنن، اما اثبات عقیده بحثی و دشمنی کردن با طرف مقابل و همصدا شدن با استکبار جهانی و نیروها رو مصرف جنگ داخلی کردن بین مسلمین بحث دیگری. لذا پیام انقلاب ما، یکی از پیام‌های عمده انقلاب ما، پیام وحدت مسلمینه. همه جای دنیای اسلام ما این حرف رو میزنیم و ما نصیحت میکنیم به اون کسانی که در کشورهای مختلف همه همتشون رو گذاشتن برای مقابله با انقلاب اسلامی و وارد آوردن تهمت به انقلاب و بستن دروغ به انقلاب یا به رهبر فقید عظیم الشأن انقلاب یا نقد آراء ملت مسلمانی که در اینجا دارن با همه وجودشون مخلصانه در راه خدا و اسلام مبارزه میکنن. در همون روزهایی که ملت ما با همه وجود فشار آمریکا و استکبار رو حس میکرد و زیر بار تحمیل آمریکا نمیرفت و فشار رو تحمل میکرد، در اوقات جنگ تحمیلی یک عده قلمهای مزدور و دستهای مزدور و هنجرهای مزدور در دنیا پیدا شدن، شروع کردن به آراء و عقاید این ملت شجاع و مبارز و قهرمان و ایثارگر و فدایی در راه خدا و اسلام مناقشه کردن و خدشه کردن و اهانت کردن. ما میگیم این هنجره های ناسالمی که علیه انقلاب اسلامی و ملت ایران و مذهب اونها و راه اونها امروز در دنیا دارن کار میکنن و شعار میزن و حرف میزنن، اینها مزدورن. ما البته یک جانبه حرف نمیزنیم. ما به همه مسلمین عالم این سفارش رو میکنیم، هم به سنی و هم به شیعه. در داخل کشور خودمون ما برادران شیعه و سنی رو در کنار هم در نماز جماعت، در صحنه خونین جنگ، در عرصه مبارزات سیاسی و حضور در صحنه های گوناگون انقلاب، در انتخابات، در مجلس شورای اسلامی و در همه جا با یکدیگر برادران شیعه و سنی رو دیدیم و میبینیم و هستن. با هم مهربان، مشکلی هم نداره. احترام هم رو باید حفظ بکنم. ما به همه میگیم این رو، به عقاید هم اهانت نکنن، به مقدسات هم اهانت نکنن. اگر کسی به بهانه یک عقیده ای بخواهد به مقدسات دیگران اهانت بکنه، این از نظر ما به هیچ وجه قابل دفاع نیست. محبت طرفی نیست، بایستی همه با هم کمک کنن تا محبت به وجود بیاد، تا دشمن که نه با شیعه رابطه خوبی دارد نه با سنی، با اصل اسلام دشمن مخالفه. همون اسلامی که سنی داره یا شیعه داره مبغوض آمریکا و مرتجعینه. تا دشمنی که با اصل اسلام کینه میورزه اون نتوانه سوء استفاده کنه. بگذاریم اختلافات داخلی رو برای اون زمانی که از طرف هیچ دشمن جهانی تهدید نشید. اگر یه چنین روزی پیش آمد اون وقت خیلی خوب بشینن مقابل هم، تنگاشون رو با هم حق کنن. امروز وقت این حرفا نیست. لذا من توصیه میکنم هفته وحدت را که از روز 12 ربیع الاول تا 17 ربیع الاول ادامه دارد به مناسبت میلاد نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، همه گرامی بدارند، همه آحاد مردم، مخصوصا علما و فضلا و گویندگان و دانشمندان و افراد صاحب نفوذ، و این مسئله رو به عنوان یک شعار جمهوری اسلامی همیشه نگه دارن. امروز این کشورهای مرتجع منطقه بد جوری چسبیدن به شعارهای تفرقه افکن و اختلاف انگیز. اگر ملت ما در مراسم حج علیه آمریکا شعار بدهد، علیه اسرائیل شعار بدهد، اونا اعتراض میکنن، میگن چرا شما در بین مسلمین حرف جدیدی آوردید. این رو تفرقه تلقی میکنن، در حالی که این ایجاد تفرقه نیست، این انجام وظیفه است. مسلمانهای دیگر هم باید از ملت ایران یاد بگیرند شعار دادن علیه آمریکا و اسرائیل رو. اما پولهای خودشون، قلمهای خودشون، امکانات خودشون، بلندگوهاشون، عناصر مزدور هستشون مرتب علیه انقلاب اسلامی و ایران اسلامی و ملت فداکار دارن عمل میکنن، و این تفرقه است، این ایجاد شکاف و اختلاف و لعنت خدا بر اون دست هایی که به این ترتیب دارن بین مسلمین ایجاد شکاف و اختلاف میکنن. ما به همه مسلمانان و متن ملت ها این توصیه رو داریم، به ملت برادرمون پاکستان هم این سفارش رو مؤکدن میکنیم. نگذارند بعضی از روحانی نماها و وعاظ وابسته به دربارها و استکبار جهانی بین برادران اختلاف بیندازند با طرح شعارهای تفرق انگیز که مشاهده میشه بعضا انجام میدن. جامعه تشیع در پاکستان جامعه مظلوم و بسیار نجیبی است. اونها در جهت تفرقه حرکت نمی کنن. رهبرانشون اونها رو به برادری اسلامی توصیه می کنن. خداوند رحمت کند شهید بزرگوار مرحوم شهید سید عارف حسین رو که در طول مدت مجاهدت و فداکاریش این بزرگوار همیشه مردم رو دعوت میکرد به وحدت، به متحد شدن در مقابل استکبار جهانی، و استکبار او رو با ایادی مرموز و پنهانش به قتل رسوند و به شهادت رسوند. و ما قویاً حمایت میکنیم از حرکتی که برای محاکمه متهمین به قتل اون شهید عزیز انجام میگیره و باید دنبال بشه، مسئله معلوم بشه، این حق مردم پاکستانه که معلوم بشود چه دست های مرموزی و مزدوری این سید بزرگوار رو به شهادت رسوندن. وحدت رو مهم بشمرید و هفته وحدت رو یک هفته حقیقتا پر محتوا و پر مغز قرار بدید. در امور دیگر هم ما این مسئله وحدت رو مورد تایید و به عنوان یک اصل اسلامی و انقلابی مورد تأکید قرار میدیم. وقتی ما میگوییم بین برادران شیعه و سنی و مذاهب مختلف اسلامی اتحاد باشد برای هدفهای اسلامی، پس به طریق اولا بین قشرهای مختلف ملت ایران مردم فداکار مبارز، اهل هر شهری، اهل هر استانی، متکلمین با هر زبانی و لهجه‌ای و قشرهای مختلف موظف هستند به اینکه به طریق اولا وحدت رو حفظ کنند. مبادا دست‌های تفرقه افکن و مقرض و یا نادان، گاهی آدم‌های نادان ضررشون کمتر نیست از آدم‌های مقرض، با یک حرفی، با یک شعاری، با یک نطقی ایجاد اختلاف میکنه. مغرض و جاهل در نتیجه عمل یکسانند. مراقب باشند همه، مخصوصا اون کسانی که زبانشون و حنجرشون باز هست برای گفتن و حرف زدن. مراقب باشند با هیچ حرکتی و اشاره ای موجب اختلاف بین مردم نشد. وحدت رو در محور اصول انقلاب و جریان صحیح نظام اسلامی و ولایت فقیه حفظ کنن، این اساس قضیه است. اگر وحدت با انسجامی که تاکنون و استحکامی که بوده است محفوظ بماند، مطمئنن این ملت و این کشور به هدفهای انقلاب خواهد رسید. یک مطلب هم به برادران محترم در عقیدتی سیاسی ارتش عرض کنم، چه برادران روحانی و علمایی که در عقیدتی سیاسی هستن و چه غیر مؤممینی که با اونها همکاری میکنن از نظامی و غیر نظامی. و اون این است که نیروهای مسلح اگرچه احتیاج دارند برای استحکام خودشون به اسلحه و تجهیزات و آموزش و نیروی انسانی و امثال اینها، اما اون چیزی که ارتش اسلامی را از همه ارتش‌های دیگر متمایز می‌کند عبارت است از ایمان به خدا، از تعبد در مقابل فرمان الهی و احساس این که جنگشون جهاد فی سبیل الله است. این اون عامل اصلی. اگر این عامل رو ما جدا کنیم، خب لشکر اسلامی هم مثل بقیه ملت‌ها و لشکرهای کشورهای دیگر یه چیزی در اعداد اونها خواهد شد. اگر اسلحه داشت، تجهیزات داشت، نفرات داشت، نیرو داشت، استعداد بالا داشت، ممکنه بتوانه مقاومت کنه. والا اونا یه خورده بیشتر بودن یا تجهیزاتشون پیشرفته تر بود، مجالی برای تحرک اینها نخواهد داد. و شما میدونید امروز دشمنان اسلام از لحاظ عده و عده و از لحاظ امور مادی قوی ترند از کسانی که در خدمت اسلام و پشتیبان اسلام هستند. این در صورتی است که اون ایمان رو ما حذف کنیم. اما اگر عامل ایمان مورد ملاحظه قرار بگیرد و ارتش اسلامی و نیروی مسلح اسلامی اعم از ارتش و سپاه به ایمان مجهز بشود و با اتکای به خدا و برای جهاد فی سبیل الله و انجام تکلیف عمل بکند، هیچ قدرتی در دنیا با هر تجهیزاتی نخواهد توانست در مقابل او مقاومت کند. این رو باید در میان نیروهای مسلح به وجود آورد، ولا تجهیزات چیزی نیست که در میدان تجهیزات ما بتوانیم رقابت بکنیم با قدرت‌های بزرگ جهانی. اونها سالها جلوترن. از لحاظ نیروی انسانی هم همینجور. این عامل در اختیار ماست، عامل ایمان. این رو باید تزریق کرد به نیروی رزمنده. هر جا ما پیش رفتیم با این نیرو پیش رفتیم، هر جا شکست خوردیم این نیرو در ما ضعیف شده بوده که شکست خوردیم. برید تحلیل کنید عملیات رو، به همین نقطه خواهید رسید. اونجایی که دلها مشتعل بوده است به شعله ایمان، ما از همه صدها و مانعها گذشتیم و جلو رفتیم. اونجایی که گرایش به مادیات و به ظواهر و بی‌رغبتی به ثواب الهی و بی‌توجهی به تکلیف شرعی مختصری نیتهای ما رو مشوب و مخدوش کرده، همونجا ما ضربه خوردیم و شکست خوردیم. این جنگ تحمیلی 8 ساله صفحه عجیبی است برای تجربه این واقعیت. اینو باید تقویت کرد و این در ارتش جمهوری اسلامی به وسیله همین واحدهای عقیدتی و سیاسی قابل تأمینه. البته آیان توجه بفرمایید که با عمل و زبان هر دو باید تبلیغ کرد و اخلاص را باید مشعل راه قرار داد و دلها را به صدق گفتار باید معتقد کرد به وسیله رفتار. و الا اگر رفتار خوب در کنار گفتار خوب نباشد، صدق گفتار خوب برای مخاطب ثابت نخواهد شد و اون تأثیری که ما به اون نیاز داریم به وقوع نخواهد پیوست. امیدوارم که خداوند متعال به همه شما آیان محترم، به همه برادران و خواهران در هر قسمتی که هستید و به هر وظیفه‌ای که اشتغال دارید و در هر نقطه‌ای از نقاط کشور که زندگی می‌کنید لطف و فضل و توفیق خودش رو عنایت کنه و قلب مقدس ولی عصر ارواح نافداه رو از ما راضی و خوشنود کند و ما رو به انجام تکلیف و وظیفه الهی خودمون ان شاء الله موفق بدارد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.